سخت‌تر شد، پیچیده‌تر شد. چرا؟ برای اینکه نوع تهدید عوض شد، دامنه تهدید گسترده‌تر شد. اگر تا این زمان ما تهدیدات دامنش تا بوشهر بود، با این تغییری که در ساختار دشمن به وجود آمد، دامنه تهدیدات تا بندرعباس رفت و شرایط بسیار پیچیده‌تر شد. برای نوع تهدید عوض شد، تهدید دریاپایه به تهدید هواپایه تبدیل شد، به تهدید ساحل پایه تبدیل شد. موشک‌های کرم ابریشمی که در ساحل فاو بودن، کشتی‌های ما را هدف قرار می‌دادن. بنابراین تهدید از بین نرفت، نوع تهدید عوض شد و به هر حال در ادامه جنگ نیرو دریایی با قدرت و توان لازم تونست با این بخش از توان و قدرت دشمن هم مقابله بکنه.
متشکرم. امیر فروان عزیز بزرگوار، در ارتباط با روزهای آغازین 8 سال دفاع مقدس صحبت فرمودید. خواهم عرض کنم که شاید کمتر پرداخته شده باشه به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاصه دوستان تکاور ارتش، در مقاومت یک ماهه خرمشهر. به اون هم اگر بپردازید ممنون میشم.
ما افتخار داشتیم که روز هفتم مهر ماه، یعنی هشتمین روز جنگ، خرمشهر با دو گردان دانشجویی رفتیم و در اونجا شاهد سلحشوری های تفنگداران دریایی بودیم. ناخدا صمدی مثل شیر تو این میدان میرزمید و تفنگدارانی که واقعا نقش محوری داشتن، عزیزانمون از نیروی زمینی قهرمانون، گردان دژ و یک گردان دیگه من نمیدونم اسمش و شمارش چی بود، و چند دستگاه تانک، اینا محوری ترین نقش رو در منطقه داشتن. خب طبیعتاً به خاطر اینکه آموزش نظامی داشتن و شرایط جنگ رو درک می‌کردن و نبرد غیر خطی رو در اینجا شکل دادیم و یکی از افسران ارتش ما جناب شریف النسب مسئول امور مردمی بودن و همینطور عزیزان سپاه خرمشهر که خب طبیعتاً این عزیزان تازه تشکیل شده بود و به اون شکلی که باید و شاید نبردهای این چنینی رو آموزش نداشتن، ولی به سرعت الحمدلله با کمکهایی که شهید عزیزمون جهانارا از سایر شهر را آورد و با این عزیزانی که عرض کردم از دو گردان دانشجوی دانشگاه افسری و حدود 700 تفنگدار دریایی به فرماندهی ناخدا صمدی و دو گردان نیروی زمینی، در حالی که این عزیزان در خط زمینی که در دژها تلفات زیادی رو به دشمن وارد کرده بودن، ولی با اون پیکر رنجور خودشون مردانه در خود خرمشهر 34 روز مقاومت کردند و خرمشهر که تبدیل به خونین شهر شد، چون دشمن متوقف شده بود و تمام آمار آرزوش فرو ریخته بود و تمام وعده های سردار مفلوک قادسیه به خاک مذلت افتاده بود، هیچ وعدهش محقق نشده بود، بنابراین تلاش میکرد حداقل یک نقشه رو به عنوان یک شهر رو به عنوان نماد موفقیت خودش در حقیقت به دنیا و به مدافعان خودش و حامیان خودش معرفی کنه. اینه که فشار زیادی رو به خرمشهر مظلوم آورد، اما خرمشهر 34 روز مقاومت کرد، ولی روزی که میخواستیم بگیریم 11 روزه گرفتیم. همین خرمشهری که دیگه لشکرهای اون مستقر بود، در حالی که روز اول این تعداد نیروها حضور داشتن. و جناب برادر ارجمندم جناب جعفری فرمودن این اقتدار ارتشی که در 67 روز یکی از نیروهای سگانه ارتش صدام رو از بین برد، ما دیگه تا آخر جنگ چیزی به اسم دریایی نداشتیم و نیروی زمین، نیروی هوایی و پدافند هوایی. مصاحبه سرتیپ شهید جواد فکوری رو شما صدا و سیما دارین، در 57 روز یا 54 روز جنگ مصاحبهشو دارین که گفت ما آنقدر تلفات به نیروی هوایی دشمن وارد کردیم که در حقیقت قدرت و سرابت خودمونو در هوا به اونا تحمیل کردیم و این تفویض شده بود به پدافند هوایی که از دشمن تلفات بگیره. ولی الله فراهی شهید به نیروی هوایی دستور داد که ماشین هوایی دشمن رو اگر در خونش نمیشه در آسمان منطقه به خاک مذلت بندازیم، و اینطور شد. و شما میدونین، عزیزان ما میدونن که در اثر تلاش های نیروی هوایی و پدافند هوایی که انشاءالله بعد از فرمایشات عزیزان که ما خیلی صحبت کردیم و عزیزانمون صحبت نکردن، خواهیم گفت که وحدت فرماندهی و وحدت تلاشمون در عملیات های سال اول دوم و به بعد چه اتفاقی افتاد. ولی در همین جا بگم سوسنگرد در همین روزهای آغازین به تدبیر مقام معظم رهبری که در امتثال فرمان امام، سوسنگرد و همین تیپ اگر اشتباه نکنم یک یا دوی لشکر 92 تلاش اصلی رو انجام داد و سوسنگرد نجات دادیم. اگر سوسنگرد رفته بود مرکز خوزستان از بین رفته بود و اهواز اگه سقوط میکرد خوزستان کارش تمام بود، تمام نیروهای بخش پایین جبهه هم از بین میرفتن، خرمشهر و آبادان خیلی سریعتر از بین میرفت و ما قسمت شمال خلیج فارس از دست میدادیم. و ببینیم روزهای آغازین که سوسنگرد تیپ یک میگیره و فرماندهی مقام معظم رهبری به عنوان مشاور حضرت آقا در اینجا عینیت پیدا میکنه و تلاش ایشون و از جان گذشتگی ارتش ما و سپاه قهرمان ما و نیروهای مردمی ما سوسنگرد و در همین آغازین گام ها از دست دشمن. اینجاست برادر عزیزهای تشکری، وحدت در این روزها بود، گرچه خیلی چیزها مثل تبلیغات بر علیه ارتش در قبل از شروع جنگ و فشارهای روحی روانی بر روی ارتش، همین ارتشی که دو لشکر کردستان نجات داد و همین ارتشی که ما در مرزها هواپیمای دشمن رو زدیم قبل از شروع جنگ، و همین دانشجوی دانشکده افسری که در منطقه کردستان داوطلبانه رفتن قبل از شروع جنگ با همه تبلیغاته، چون ما اون روزها در این صحنه بودیم و این تبلیغات مسموم و مخرب و حس می کردیم و واقعا روحیه نبود. اگر امام روز 29 فروردین رو روز ارتش اعلام نمی کرد و مردم گل کردن و ارتشی ها نمی داختن واقعا روحیه به صفر رسیده بود. اما وقتی جنگ شروع شد، اون جنگ داخلی و در حقیقت تلاش ها و در حقیقت نیرنگ دشمن بود و بخشی از مردم ما و فریب خورده ها رو درگیر کرده بود، اینجا وقتی صحبت دشمن خارجی شد دیگه هیچ کسی تردید نداشت که باید بیاد برای دفاع، حتی ارتشی هایی که مورد بیمهری قرار گرفته بودن، حتی خلبان های ما که مورد بیمهری قرار گرفته بودن، همه اومدن گفتن ما می جنگیم. سپاسگزارم.
زنده باشین. متشکرم. چنان کوه البرز پیمان من، چو دریای توفنده ایمان من، منم ارتشی تحت فرمان آقا، تمام جهان تحت فرمان من.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی تنش یکی شده با آواز، یکی نفس کشیدنش ایساره، یکی نفس نمی کشه از ایسار، یکی شریک قافله دریاست، یکی رفیق ترکش و خم پاره، طلوع نسل این لشکر رویایی، شروع فصل آخر.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بعد از عمری مجاهدت در راه تبیین و سرافرازی انقلاب به دیدار معبود شتافت.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. توفیقی است که در برنامه امشب مشق شیدایی در موضوع اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و وحدت فرماندهی در محضر امرای پر افتخار ارتش هستیم و استفاده کردیم از سخنان امیر سرتیپ قاسم فراوان، مشاور محترم فرماندهی پدافند خاتم الانبیا، و ناخدایکم علی جعفری جبلی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. و در ادامه همراه هستیم با جناب سرهنگ خلبان ایرج میرزایی، خلبان شکاری کبرا. جناب سرهنگ در خدمت تو هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از امیر جعفری، استاد عزیز من، امیر فراوان از اساتید و پیشکسوتان خوب و با تقوا، و همچنین امیر یاسینی که از آزادگان خوب ما هستن که به هر حال ما رو شرمنده کردن. قرار بود که اقتدار سلسله مراتبی که از اول اینجا آغاز شد همون ادامه داشته باشه. امیر شکست نفسی فرمودن، دستور فرمودن ما اجرای امر میکنیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم، اقتدار شکست خورده ابرقدرت ها همون اقتداری بود که صدامیان بر علیه ایران توشوندن و حمله رو، جنگ رو بر علیه کشور ما آغاز کردن. این اقتدار اون آقایون رژیم صهیونیست که امروز نیز همین اقتدار رو میخوان به خرج بدن، سپاه رو تهدید میکنن، ارتش و ملت رو، این اقتدار همون شکست خورده های هستن که امروز نیز ادامه داره و این تداوم خواهد داشت. و اما اقتدار و وحدت ارتش، همونطور که عزیزان اشاره فرمودند، به اقتدار و وحدت، من اینو میخوام بگم که هوانی روز مردم عزیز غرب کشور بیشتر واقف هستند، که من جا داره تسلیت عرض میکنم به عزیزان زلزله زده در غرب کشور. بله. که از روز آغازین جنگ ما شاهد غیور مردی و دلاور مردی این مردم غرب کشور بودیم و اونها نیز واقعا شاهد اقتدار هوانیروز و نیرو زمینی ارتش بودن.
جناب سرهنگ، من دیروز از مناطق زلزله زده برگشتم و واقعا تو این روزها و شبهایی که کنار هموطنانمون بودم در کرمانشاه و سر پل ذهاب و سلاس باباجانی و قصر شیرین، همیشه در واقع این زبان زد بود بین همه مردم و همه دوستانی که اونجا در این حادثه زلزله زده شدند و هستند، زبان زد بود فعالیت های ارتش جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در این بحران اخیر و در زلزله که بود. و واقعا من این رو از طرف خودم تشکر میکنم و از طرف همه این عزیزان که دیدم مادری رو که اشک در چشمانش حلقه زده بود و میگفت صدای من رو برسونید به ارتشیان، تشکر کنید از طرف ما از ارتشیان. و واقعا سپاسگزار زحمات ارتشیان بودن. دیدم جایی رو که اون برادر عزیز و بزرگوار جناب سرهنگ، اسمشون رو من خاطرم رفت، خلبان عزیز و بزرگوار، جایی که با اون صحنه ها روبرو شده بودند و در واقع نتونسته بودن تحمل کنند و سکته کرده بودند و بله شهادت رسیده بودند و یک دیگه از دوستان ارتش هم اونجا به شهادت رسیده بودند. و خدمات ارتشیان رو ما در 8 سال دفاع مقدس نه تنها داشتیم، بلکه در طول همه این روزها همراه بودیم با ارتش که همگام بودند، ارتشیان خوب و دلاور این سرزمین با مردم و هم نفس بودند با مردم.
بله. عرض به حضور شما که باید عرض کنم و قابل کتمان نیست، مردم غرب کشور و مرزنشینان ما 8 سال میزبان عزیزان دفاع مقدس بودند، رزمندگان و دلاوران بودند و امروز بر ما جفاست که واقعا ادای وظیفه نکنیم. ما خیلی شاید هم قصور داشتیم در غرب کشور در زلزله، ولی خب تا اونجایی که از دست ارتش و هوانیروزی می اومد ما ادای وظیفه کردیم. هرچی به اینا خدمت کنیم، دولت تدبیر و امید ما هم باید بیشتر به این عزیزان برسند. الان هوا واقعا سرده، انشالله که از اقتدار و وحدت خود دولت مردان هم در همونجا برحال سرازشیب بشه و کمک بشه. ملوز از اقتدار هوانیروز و نیرو زمینی این عزیزان کاملا واقفند و ما نیز از اقتدار و دفاع مردم مرزنشین ما کاملا واقف هستیم. ببینین روز اول جنگ شما حساب بکنین، یه سری از عزیزانی که در رأس بودن، فرماندهان هوانیروز و ارتش بودند، خب برای اینا جفا شد. حالا خیلی سرپوشیده امیر فراوان اشاره فرمودن روحیه بچه های خلبان ها اومد پایین. شما حساب بکن اگه به عقبه شهید منصور وطنپور، سرلشکر وطنپور برگردین، یکم بیشتر بررسی کنین، عزیزان پیش کسفتان هوانیروز حتما گوش میدن و میدانند که شهید وطنپور فرمانده گردان بنده بود و فرمانده گردان تک یعنی شکاری در کرمانشاه بود و از بهترین های ما بود که بهشون جفا شد و از اون بر سر در میاره، به حکم الهی شهید میشه. ایشون به عنوان فرمانده از غرب جفا شد، در جنوب پرواز کرد و شهید شد. ببینیم با این شرایط وقتی به فرمانده ای من چنین جفا شد، بنده با چه روحیه وارد غرب کشور شدم و پادگان سرپوز بود.
خواهش میکنم اینجا کلام شما رو قطع کنم.
خواهش میکنم.
من شاهد شهادت وطنپور بود.
بله، در جنوب کشور.
وطنپور و یارانش در خوزستان در اهواز مستقر بودن.
جناب قربانیان عزیز، محمد قربانیان از گیلان
مستقر بودن و تعدادی از بچه های ما به کمک رفتن. روز شهادتش تمام عزیزان، این یگانهای رزمی هوانیروز چه عاشقانه می رفتن و تلفات به دشمن وارد می کردن. یک چند ماموریت خود شهید وطنپور رفت.
بله، بله.
در آخرین لحظه گفت بچه ها من یکی دوتا هدف خیلی این بنده شاهد این لحظه بودم، یکی دوتا هدف به اصطلاح خودشون فهمیدن هلوی دیدم باید برم بزنم. بچه ها گفتن جام سرهنگ دره غروب میشه و هوا تاریک میشه. گفت حیفه. وقتی رفت دیگه ما که صدای رادیو رو نمیشنیدیم، بچه ها مطلع شدن از رادیوشون که شهید وطنپور شهید شد.
بله.
و من شاهد بودم که این مرد برای این که مأموریت انجام بده سر از پا نمیشناخت و کسی که به قول شما بهش جفا شده و بیمهری شده بود اینجور جانانه به استقبال شهادت رفت. ببخشید.
خواهش میکنم. بله، اقتدار و وحدت ما چنین بود. ببین شهید وطنپور فرمانده گردان ما بود، ایشون اقتدار یک فرمانده رو من میخوام بیان کنم چنین بود. ایشون گفتن به احدی اجازه نخواهیم داد وارد پادگان شود و هر کسی بخواد به وارد پادگان شود، خب میدونه که در کرمانشاه ضد انقلاب از اول بود دیگه، حضور فعال این آقا مشهود بود و از طرف ایشون دستور دادن، بنده خودم به عنوان خلبان شکاری کبرا، خلبان آماده روز بودم که در تظاهرات که عزیزان شرکت میکردن به ما گفت که از احدی حق نداره تیراندازی کنه در شهر. ببین هوانیروز و نیرو زمینی چنین برخورد کردن که اگر به قول امیر عزیز بختیاری یادشون بخیر، ای کاش در خدمتشون بودیم، اگر ارتش واقعا اقتدار و وحدت با ملت نداشت ملت به هر حال انقلاب چنین نبود و انقلاب در کار نبود، به راحتی ارتش میتونست وارد بشه این کار، ولی ارتش از اول اقتدار و وحدت رو با ملت و با رهبری اعلام کردند، برای اینکه ارتش ما از اول ارتش مؤمن بودند. و اما در زمان جنگ وقتی که ما روز دوم وارد پادگان ابوذر شدیم، با دو فروند کبرا وارد شدیم. حالا میخوام عرض بکنم که عراق و حامیان عراق در خصوص نیروی زمینی، پدافند، نیرو دریایی، نیرو هوایی 100% محاسبات داشته، ولی در خصوص زیر مجموعه نیروی زمینی ارتش هوانی روز اصلا محاسبه نکرده بود که اصلا چنین یگانی وجود دارد. روز اول که ما وارد شدیم تا دشت ذهاب اینا اومده بودن، مستقر شده بودن، توپ تانکاشون قشنگ اومده بودن جلو قصر شیرین، نفتخانه که اصلا تحت پوشینه بود، سمت پاسگاه باب سینا تمام عراق مستقر شده بود. ببینین اقتدار ما ارتش بر این بود، اومدیم مستقر شدیم، فرماندهان ارتش بلا فاصله اومدن جلسه تشکیل دادن در استانداری کرمانشاه، عزیزان از تهران وارد شدن اون موقع مسئولین و دستورات لازم رو دادن، مأموریت هوانی روز رو مشخص کردن. هوانی روز از اول در سلسله مراتب پروازش هم همینه که یه سری هلیکوپترهای شناسایی باید پیدا کنه کجا رو بنده شکاری برم بزنم، ولی خب اونجا که اطلاعات ما نداشتیم، ما غافلگیر شدیم. اونایی که گفتن که اون دفعه من عرض کردم ارتش ایران از عراقیا سنگر زدن و یاد گرفتن، نه بنده تکذیب میکنم، اگر چون این بود روز اول ما باید کرمانشاه رو تحویل آقای میدادیم برمیگشتیم دیگه. این اقتدار و وحدت فرماندهان بود با ملت و با ارگانها، یادشون گرامی شهید حاج همت، حاج محمد بروجردی و عزیزمون سردار حاج حسین دقیقه که الان در حال حیاتم خوشبختانه عزیزان ماست. ببین ما اگر با اینها واقعا وحدت نداشتیم که چنین نبود که کرمانشاه رو تحویل داده بودیم. اقتدار هوانی روز بر این بود، روز اول حملات هوایی عراق شما حساب بکنید بنده با لباس کار، خب در حال استراحت بودیم، ما خدمت تمام بود، اومدیم طرح تخلیه انجام دادیم. فرماندهان پایگاه ما که نجنگیده بودن، جنگ نیده بودن که، بس این اقتدار و علم فرماندهی بنده بود که به من دستور داد تر تخلیه سریعا پادگانه با تخلیه بشه، تمام هلیکوپترها پرنده ها رو خالی کردیم به اطراف طاقبستان تا صحنه. حتی بنده خودم یادم یه کبرای استار زدم، بلند شدم تو مسیر یکی از موتورام رفت، ولی خب بردم نشوندم. اقتدار بر این بود، تر تخلیه انجام شد، با مردم، با مسئولین، امام جمعه، امام جماعت کرمانشاه ارتباط برقرار کردیم. از اون طرف هم چی؟ چند فروند وارد پادگان ابوذر شد. وقتی پادگان ابوذر شدیم با دو فروند، خدا رحمت کنه شهید کشوری و شهید شیرودی و اینا، دو گروه آتش انتخاب کردن. یه گروه به سمت ایلام حرکت کردن و گروهی که بنده هم در خدمت عزیزم بودم با اساتید شهپرست، علیپور، خدابندلو، ناطقی وارد پادگان ابوذر شدیم. وقتی وارد شدیم انصافا ما موندیم از کجا بزنیم و با چی بزنیم. دو فروند کبرا چند مثلا راکت ما داشتیم، ولی این اقتدار و رهبری و وحدت ما بود و فرماندهان ما بود که به ما تر داد. حالا میخوام خدمت عرض کنم فرمانده فقط فرمانده پادگان نیست، در داخل هر کابین خود فرمانده خود خلبانه، یعنی هر خلبان برای خودش فرمانده است. بنده وقتی وارد کابین میشم من خودم هستم باید تصمیم بگیرم. در اون زمان هیچ کس نبود به اطلاعات بده به ما بگه آقا فلان جا تانک دشمن فلان، بنده باید دشمن پیدا میکردم و میزدم. و اما در خصوص عزیزانی که شرف حضور دارن، نیرو دریایی ما اگر واقعا اقتدار و اون علم فرماندهی و جنگ نداشت، خب خلیج فارس ما تحویل داده بودیم. فاو بنده خودم پرواز کردم اونجا، اما اقصه موشک، سکوهای موشکی عراق مستقر کرده بود. و اما خلبانی که وارد یک خاک میشه، بنده به عنوان خلبان شکار کبرا چندین بار وارد خاک عراق شدم، اصلا خلاف مغایر قانونه، اینو باید خلبان شکاری بامبره ما انجام میدن که دادن. یک خلبان مأموریت چنگی وقتی وارد کشور غریبی میشه احساس غربت میکنه. اولین کاری که باید بکنم پدافند هوایی دشمن بنده باید کور بکنم. ببین پدافند نیروی هوایی کشور ما، ارتش ما، واقعا مظلومانه پا به پای ما حرکت کرد. امروز امیر فراوان زیاد اشاره نکردم، ولی بنده از بالا دیدم شما چیکار کردین. بنده به عنوان اسکورت کشتی‌های عزیزانی که در بندر امام پرواز حرکت میکردم، بنده شاهد بودم که نیروی دریایی چی میکشن. بنده وظیفم هلیکوپتر شکار کبرا اسکورت نیروی دریایی نبود، ولی خب این کار کردم. مأموریت هوانیروز و نیروی زمین این نبود. ببینید پدافند ارتش جمهوری اسلامی ما انصافا هم مظلومانه و هم شجاعانه جنگید. برای اینکه اینا اگه نبودن من کاری نمیتونستم بکنم که. اینا بنده رو باید ساپورت میکردن، حمایت میکردن تا من میرفتم تو خاک دشمن و واقعا پوشه هوایی خوبی داشتیم. نیروی زمین قهرمان ما، شما حساب بکنین در سرفلزا، من میگم نیروی زمینی خیلی نیروی کمی داشتیم. اونقدر ما کش دادیم، حمله کردیم با هلیکوپتر بنه تا از دسفول نیروی کمکی یک تیپ اومد. وقتی تیپی اومد ما دیدیم که خب چیزی نداشت، با دست خالی. اونهایی که روز اول جنگ میگن که چنین بود و چنون بود، آخر جنگ محاسبه کنیم ما چقدر شهید ارتش روز اول جنگ داد و چقدر اسیر داد، و روز اواخری که ما دیگه همه با هم بودیم چقدر ما اسیر دادیم. اینا رو محاسبه کنیم. این اقتدار ارتش این بود، اقتدار ارتش چنین بود که ما هم جنگیدیم، هم در سوانه جاده هوانی رو شرکت کرد، هم در زلزله شرکت کرد. زلزله رودبار واقعا عملیاتی بود که خیلی خیلی وسیع بود در رشت. بنده به عنوان فرمانده عملیات بودم و یاد میکنم از امیر محمد انصاری که فرمانده وقت هوانیروز بودن، خب چندین صورت ما پرواز کردیم اونجا. همزمان برف کوران هوانیروز باید انجام میداد. تمام این اتفاقات که عرض میکنم در دفاع مقدس ما شاهد اینا بودیم. بنابراین این اقتدار ارتش بود. بنده در سن 23 سالگی خلبان شکاری کبرا بودم. ما تجهیزات پروازی ما اونچنان نبود. پرسنل فنی ما به عنوان کابین جلوی بنده در سرپلوزوها نشست، گفت من میخوام با تو پرواز کنم. در کجای کشورهای بیگانه، کشورهای عراق، امریکا چنین چیزی هست که یک افسر فنی داوطلب بگه من در کابین شما پرواز میکنم، برو جلو من هستم؟ یا افسر فنی بنده جسه به دست بگیره بیا تو جبهه بجنگه؟ یا افسر فنی بنده داخل یک ماشین سوخرسان بشینه میگه آقا من اول نفر هستم، میام سنندج اسکورت میکنم این تانک رو؟ شما حساب کنین در قائلی کردستان که مردم درخواست حمایت کردند از ارتش، گفتن آقا ضد انقلاب وارد شهر ما شده و از امام دستور خواستن و امام دستور فرمودن که ارتش باید وارد سرندج و کردستان بشود. این نیاز مبرم مردم و ملت غیور کردنشین کردستان ما بود. عزیزانی که اون موقع وارد کردستان شدن میفهمن و مردم میدونن کردلان اومدن بر علیه ارتش، بر علیه نظام اومدن، دستن سرایی کردن، گفتن ارتش اومد و حمله کرد به مردم کردستان. چون این نبود. خود مردم غیر کردستان شاهد هستن. بنده با اونا دوست و رفت آمد دارم، قومیتش هستم. خودشون شاهدن اگه هوانیروز و نیروی زمینی وارد کردستان نمیشد، از سمت عراق وارد شده بودن. یعنی قبل از حملات عراق در مرزای ما کردستان آلوده کرده بودن. سیستان بلوچستان ما رو آلوده کرده بودن و قسمتی از مازندران ما هم متأسفانه آلوده کرده بودن در جنگلا. اینا اقتدار ارتش بود. خیلی قشنگ با تدابیر خاص حمله کردم و همه اینا رو خوابوندن. شهید شیرودی یکی از نمادین هوانیروز و نیروی زمین ارتش بود. شما حساب کنین نیروی زمین قهرمان که امروز من سر تعظیم فرود میارم به خدمت امیر یاسینی ها، این آزادگان، امیر حیدر فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش، امیر سهرابی که تیپ ایلام به عهده داشت، در سد کنجانجم هلیکوپترهای عراقی می اومدن، اونایی که از مهران در حال تخلیه بودن، خونه هایی که میخواستن تخلیه کنن، ملت رو داخل ماشین های شخصی می زدن. برای این بنده تحت تاثیر قرار گرفتم. یه روز وارد خاک عراق شدم و قصد داشتم حقیقتا منم بزنم مردم عراقو، مردمی که داخل ماشین بودم.
من دیدم بله در باندای اونها سواریان حرکت میکنه، ولی وقتی رفتم بالا